رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
گنج پارسی،
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی، که در اون هر بار به دری و گوهری دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو پارسی، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز،
تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که معمولاً در آغاز متون نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای او آورده میشه. آنچه در پیشانی این برنامه میشنوید بخشی از ابیات آغازین الهی نامه عطار نیشابوریه. الهی، نامه را آغاز کردم، به نامت باب نامه باز کردم. زبان را در فصاحت راه دادم، دهان را در بلاغت برگشادم. رفیق خاطرم کن فضل و توفیق، میفکن خاطرم در فکر و تعویق. تویی هادی خلق جاودانی، نهان و آشکارا جمله دانی. الهی، فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. که تا مطلوب جانم حاصل آید، مگر قولم قبول یک دل آید. خدایا در زبان من ثواب آر، دعای بنده خود مستجاب آر. مرا در حضرت خود کامران دار، ز کج گفتن زبانم در امان دار. خداوندا عطاهای تو عام است، عنایتهای عامت بر دوام است. خداوندا توی دانا و داور، صفات ذات توست الله اکبر. دل عطار از دردت خراب است، گذر سوی خرابی ها ثواب است. خداوندا نظر در جان ما کن، گذر در کلبه احزان ما کن. به عشق خیش ما را مبتلا دار، خرد را مالک راه رضا دار. تحمیدیه ای که شنیدید چند بیت از سرآغاز الهی نامه عطار بود. شیخ فریدالدین ابو حامد محمد، معروف به عطار نیشابوری، متخلص به فرید، شاعر و نویسنده مشهور ایرانی نیمه دوم سده ششم و ربع اول سده هفتم هجریه. او در کدکن از توابع نیشابور متولد شد. درباره تاریخ تولد و مرگ او اطلاع دقیقی نداریم و روایات مختلفی ذکر شده، اما استاد شفیعی کدکنی زندگی او رو پر از ابهام، رمز و ایهام می دانه و در مقدمه تصحیح مختارنامه و به نقل از کتاب شرح احوال عطار تعریف بدیع الزمان فروزانفر تولد او رو در 540 هجری می دانه. پدر عطار پیشه عطاری داشت. عطار هم داروسازی رو از شیخ مجدالدین بغدادی فرا گرفت و به کار عطاری و درمان بیماران پرداخت. از این رو به عطار معروف شد. روزگار پیری او همزمان با حمله خانمانسوز مغول به ایران بود. مشهوره که عطار در 618 هجری 2 سال پس از حمله مغول در نیشابور به دست مغولان کشته شد، اگرچه تاریخ‌های دیگری هم برای درگذشت او گفتند که محل تردیده، اما مسلماً شهادت او میان سالهای 616 تا 627 هجری بوده. مزار عطار در نیشابور نزدیک مزار خیامه. استاد محمد رضا شفیعی کدکنی بر این باوره که آثار مسلم عطار منطق الطیر، اسرارنامه، الهینامه، مصیبتنامه، خسرونامه، تذکرت الاولیاء، دیوان قصائد و غزلیات و رباعیات به نام مختارنامه است.
هنده پارسی.
معنی این ضرب المثل رو شما میدونید؟ نرود میخ آهنی در سنگ.
آره، این چیزی که من خیلی هم مثالش میزنم، یعنی هر چقدر تلاش بکنی بخوای یه چیزی رو به یک نفر بفهمونی نمیشه. انت هرچی اون میخو بکوبی تو اون سنگ فرو نمیره، همین دیگه، تو دلش نخواد کاری انجام نمیده.
کسی که بخواد چیزی رو متوجه نشه و اینا، شما هر کار بکنی اون حرف توی مغزش فرو نمیره.
این ضرب المثل رو شما شنیدین؟ نرود میخ آهنی در سنگ
به معنی اینه که آدم که نمیخواد یه چیز رو بشنوه نمیشنوه دیگه، یعنی یه کار خطایی رو اگر انجام میده هرچی که بهش بگی نخواد بشنوه نمیشنوه، به همون کار خودش ادامه میده.
فکر کنم همه این زمان مسئله شنیده باشه. هرچی تلاش کنی که اتفاق بیفتاری، یه حرفی بزنی یا یه کاری بخوای انجام بدی، فایده نداره.
یعنی هرچی تلاش کنی فرد مقابلت اون منظورتو متوجه نمیشه.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
فکر میکنم از سعدی باشه.
نه نمیدونم.
میدونین این از کدوم شاعره؟
اینو نه.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد نرود میخ آهنی در سنگ شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم حضور شنوندگان ارجمند. نرود میخ آهنی در سنگ، این را حتما شما هم شنیدید، اما خوب هست که بدونیم ریشه این ضرب المثل از کجاست. خب زبان فارسی و گنجینه های ادب پارسی پر از حکایت ها و حکمت هاست و خوندن اونها فقط به زبان آموزی ما و به فراگیری ما که زبان رو باید فرا بگیریم کمک نمی کنه، بلکه کمک می کنه تا ما حکمت هم بیاموزیم و با حکمت هست که ما می تونیم زندگی حکیمانه داشته باشیم. این ضرب المثل از حکایتی است در گلستان سعدی در باب دوم در اخلاق درویشان. کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم اندران کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحت کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن، آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنی در سنگ. خب دزدان و قطاع طریق میان اموال این کاروان رو میبرند و اهل کاروان در غم از دست دادن اموالشون گریه و زاری میکنند. از قضا لقمان حکیم در بین کاروانیان بود. یکی از اهل کاروان به لقمان حکیم میگه که تو که حکیمی و حکمت میدونی یه نصیحتی به این دزدان بکن تا بخشی از اموال ما رو به ما برگردونند که حیف این همه اموال ضایع بشه. لقمان یک جواب حکیمانهی میده، میگه که حیف کلمه حکمت‌آمیز با ایشان گفتنه نه این اموال. بعد سعدی این دو بیت رو میاره که آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او به صیقل زنگ. میگه همچنان که اگر یک آهنی رو موریانه از بین ببره و کهنه و فرسودش بکنه، هر چقدر شما این آهن رو صیقل بزنی زنگار از روی این آهن برداشته نمیشه. و همچنانی که با سیاه دل چه سود گفتن وعظ، کسی که دلی سیاه داره و اندرونی از گناه داره وعظ و نصیحت نمیپذیره، مانند سنگی که میخ آهنی در اون فرو نمیره. پس دل سیاه هم مانند میخ آهنی در سنگ فرو کردنه. این گفتار حکیمانه است که جناب لقمان گرچه به اون دزدان نگفت اما به اهل کاروان گفتار حکیمانه گفت. و اما در ادامه سعدی به یکی از دلایل از دست رفتن اموال اشاره میکنه، میگه که همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریاب که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی، بده وگر نست تمگر به زور بستاند. میگه که یکی از دلایلش که ما اموالمون رو گاهی اوقات از دست میدیم اینه که در روزگار سلامت ما بیچارگان و درماندگان رو در نمیابیم. اگر ما خاطر مسکینی رو آسوده بکنیم و با کمک کردنمون نیازش رو برطرف بکنیم، وقتی که یک سائلی، یک گدایی، نداری و بی چیزی از ما چیزی طلب بکنه و ما بهش ندیم، دست روزگار شرایطی رو ایجاد میکنه که روزی مثل امروز که این دزدان اومدن اموال این کاروان رو بردند، ستمگری به دزدی و به زور اموال رو میستانه. و اینجاست که سعدی تشویق میکنه و ترغیب میکنه مخاطب خودش رو به کمک کردن به ناداران و فقیران و بیچیزان. این چنینه که میبینیم در حکایت‌های زبان فارسی، به ویژه در حکایات گلستان، هم کل حکایت حکمت آموزه، هم گاهی اوقات یک جمله‌ای، یک نیم بیتی وجود داره که اینا رو ما میخونیم میبینیم ورد زبان مردم شده و مردم اینها رو حفظ هستن و در مواقع و مواضع مختلف از اون به کار میبرن. پس نرود میخ آهنی در سنگ، ریشش در این حکایت نسبتاً طولانی است که سعدی در باب دوم گلستان در اخلاق درویشان گفته. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی بانو طاهره صفارزاده است. طاهره صفارزاده در سال 1315 در سیرجان زاده شد. در کودکی پدر و مادرش رو از دست داد و تحت تکفل مادر بزرگش که چشم پزشک و شاعر بود قرار گرفت. در 13 سالگی نخستین شعرش رو به نام بینوا و زمستان سرود که برنده جایزه شد و یک جلد دیوان جامی هدیه گرفت. صفارزاده پس از پایان تحصیلات متوسطه در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز دانشنامه لیسانس گرفت. او برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در اونجا موفق به دریافت دانشنامه دکتری شد. او افزون بر مقالات، یک مجموعه داستان، 12 مجموعه شعر و 13 اثر ترجمه یا نقد ترجمه رو از آن میان ترجمه قرآن کریم منتشر کرده. بانو دکتر طاهره صفارزاده، شاعر، محقق و مترجم قرآن کریم، در اوائل آبان 1387 در 72 سالگی در تهران شمع وجودش خاموش شد. بنگر از هرچه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی، بدرود.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9 نیست.
ما هدفش از این برنامه
چیه؟ واقعا
ورزش
خیلی جذاب و قشنگه.
چیزایی هستم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله، خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسقیم آغازی دوباره، زسقیم آغازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. مثل حمایت.
خروجی های هسته های موفقی که از بنیاد میان بیرون در قالب شتاب دهنده حمایت میشه، یعنی یه طوری بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی قرار میگیرن تو یک جریان سری.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
بنیاد ملی نخبگان با افراد ارتباط میگیره، از بنیاد ملی نخبگان ما و شتاب دهنده ها هسته های نوپا یا همون نوآفرین رو حول یک استاد تحویل میگیره، حمایت میشن، تبدیل بشن به شرکت های دانش بنیان نوپا. یه مسیر دیگه هم که میخوام بهش تاکید بکنم اینه، ما برای که بتونیم اقتصاد رو رقم بزنیم نیاز داریم به یه سری یونیکورن. یونیکورن های واقعی اگر در اقتصاد ما شکل بگیرن، اصطلاحا کسب و کارها یا شرکت هایی که اصطلاحا بهشون میگن تک شاخ، شاخص هم تو بازار سرمایه مثلا فرض بفرمایید ارزش 1 میلیارد دلاری دارن، به عنوان مثال تحت عنوان یونیکورن شناخته میشن، یا همون تک شاخ ها، اینا موتور کشنده شرکت های کوچکتر خواهند شد. لذا یکی از سیاست های جدی ما اینه شرکت های دانش بنیان متوسط به بالایی که قابلیت بزرگ شدن دارند، کمک کنیم شرکت های کوچکتر رو بخرند، همراهی بکنند، اینا تبدیل بشوند به اقتصادهای مقاوم که دیگه با بادهایی که میاد از این طرف نلرزند.
تولید کننده ایرانی.
محمد میرزایی هستم از شرکت دانش بنیان پالس نیرو. عمده محصولات ما حالا تو زمینه شتاب دهی الکترون هستش و تو زمینه پالس پاور. یکی از زمینه‌هایی که حالا تو حوزه پزشکی بسیار کاربرد داره بحث مودولاتورها یا شتاب دهی الکترون ها هستش که ما از این سامانه بیشتر حالا برای در واقع ضد سرطان به عنوان بیمارانی که حالا دچار بیماری سرطان هستن، به عنوان شتاب دهنده‌های خطی که حالا تو خیلی از بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی به عنوان پرتو درمانی استفاده میشن، یکی از مهم‌ترین دستگاهشون همین سیستم های مودولاتور های شتاب دهنده خطی می باشد. عمل کردن این دستگاه، خب ما تو قسمت شتاب دهی الکترونش بسیار فعال هستیم، حالا تو زمینه های دیگه هم کار کردیم یا با سازمان های دیگه که قرارداد داشتیم، میشه گفت بخشی از تعمیرات این زمینه هم به عهده گرفتیم و با دقت بسیار بالا ما اینو میتونیم انجام بدیم و چه بسا که این سیستم رو حتی در سالهای قبل تونستیم بومی سازی هم انجام بدیم. خط تولید ما فقط روی یک محصول های تک نیست، ما ببینید چون عمده فیزیک الکترونیک، یعنی بحث بحث شتابدهی الکترون میشه، مثلا ما یک دستگاه شتاب دهنده الکترون داریم که تو زمینه تصفیه آب، تو زمینه شتابدهی صرفا لاستیک یا در واقع هر گونه الکترون پرتودهی به مواد غذایی میتونه از جمله مثلا مواد بهداشتی باشه، مثل چسب زخم ها، داروهای پزشکی یا حتی محصولات کشاورزی که ما میتونیم اینها رو پرتودهی کنیم. یعنی یک نمونه پرتودهی ما تو اون زمینه کاربرد داره. یک قسمت از پرتو الکترونی ما تو همین سیستم EBPVD است که حالا بیشتر توی کاربرد قطعات اپتیک، توی لایه نشانی توربین های هواپیمای مسافربری ما داریم کار میکنیم. در واقع میشه گفت کانسپت اصلی اینا همه میشه گفت یکسانه، ولی خب اپلیکیشن ها یا کاربرد هایی رو که ما برای اینها مدل کردیم توی تجهیزات مختلف، دانشگاهی باشه، سازمان ها باشه، حوزه پزشکی باشه، محیط زیست یا کشاورزی و حتی حالا خود پزشکی که عرض کردم، کاربرد بسیار زیادی داره.
بنازم اسمت تو ایران که اسمت قد یک دنیاست، من هر جای جهان باشم سرم از اسمت تو بالا، جنوب دست برون لبیز یه دنیا مر تو ایرانه، بنازم خاک تو ایران گم گوشت یه ایرانه، ایران
سهم ما
ایران ما.
صادراتی ارزش افزوده است، یه پوان مثبته تو هر صنعتی، نه حوزه سلامت، تو هر صنعتی اگر که صادرات تقویت بشه اون صنعت قوی میشه.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
چون اولا بازار هدفش بزرگتر میشه، بعد بازار صادراتی معمولا سودزایی بیشتری داره چون معمولا مشغول قیمت گذاری نیست. شرکت هایی که بازار صادراتشون رو قوی میکنن میتونن از محل صادرات اعتبارات مورد نیازشون رو تامین کنن. شما یه اعتباری میخوای برای که تولید تو زیاد بکنی، این اعتبار اگر که تأمین نشه نمیتونی تولید رو بالا ببری، ولی وقتی صادرات میکنی بعضا حتی به پیش پرداخت میدن، چون معمولا یه کشور دیگه که از شما خرید میکنه اون محصول رو، حالا چه دارو چه تجهیزات چه هر چی هست رو نداره، میاد از تو میخره. ما الان بعضی از اقلامی که وارد میکنیم رو مجبوریم پیش خرید کنیم خیلی وقتا، لذا صادرات هم همین جوریه. یعنی شرکتی که میخواد صادرات بکنه از نظر هم نقدینگی که براش تامین میشه، هم میزان وسعت بازارش یه نکته مثبتی براش داره، و اینکه خب به هر حال یکی از نکات مثبت هر کشوری صادرات اون کشور، به خصوص صادرات غیر نفتیه دیگه.
یای آخر:
محمد میرزایی هستم از شرکت دانش بنیان پالس نیرو. ما میشه گفت از سال 91 به صورت دانش بنیان محصولاتمون رو عرضه کردیم و بیشتر عمده محصولاتمون هم خب به صورت های تک و تک محصول هست. ما روی محصولی به صورت خط تولید نداریم، چون به سفارش سازمان‌های مختلف یا میشه گفت محصولات تحریمی هستن. شاید مثلا همین دستگاه EBPVD به عنوان چهارمین کشور توی جهان هستیم خب داریم فعالیت می‌کنیم، یا شتاب دهنده داینامیتورون رو که اینو مدل کردیم فکر می‌کنم به عنوان پنجمین کشور تو جهان هستیم که توی قسمت تصفیه آب داریم استفاده می‌کنیم. به این دلیل پس به سفارش سازمان‌های مختلف ما محصولات های تک تحریمی هستیم رو در واقع تحقیق و توسعه انجام میدیم و اون محصول رو عرضه می‌کنیم. یه سری از قطعات میشه گفت بسیار مشکل هستش که خب ما این قطعات رو باید خیلی دوندگی داره که ما بتونیم یه سری قطعات رو پیاده سازی کنیم. شاید میشه گفت اون بستر تست های آزمایشگاهی خب اینجا خیلی در واقع سخت باشه، ولی خب به حمد الله حالا توسط تیم تحقیقاتی بسیار قوی ما حتی این بستر هم برای یک سری محصولات های تک که حالا به سفارش سازمان مختلف است اون رو حتی هم پیاده سازی میکنیم، ولی خب سختی خودش رو داره. در کل میشه گفت حالا در مسیر جلوی ما اگه هر سختی هم باشه ما تمام تلاشمون رو میکنیم حداقل از اون سختی بگذریم.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی جر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی از سر بگیریم، بیا تا عاشقی، بیا تا
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق می گساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جان به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
چه کجایی